بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان تاریخ، فلسفه قرآنی تاریخ، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، صفحه 109 932. اگر انسان حیوان بیمار است، بدین دلیل است که حیوانی تاریخی و دوچار خسران عصر است، یعنی نژاد پرست است. 933. و بیهوده نبوده که بسیاری از پیامبران بزرگ یتیم بودند و رضا قدرت تاریخ و شجره و نژاد در آنان ضعیف‌تر بوده است و آسان‌تر قادر به خروج از تاریخ شدند و با این حال عمده عمرشان را با بقایای نژاد خود در نبرد بودند، چون ابراهیم و موسی و عیسی و محمد. 934. و علی علیه السلام به این دلیل علی شد که نژاد و خانواده اش را از ذات خود برانداخت، که یک فقره از این نژاد براندازی اش آن بود که حاصل دسترنج خود را خانه نمی برد و در امرار معیشت عیال و فرزندانش آخرین نفر محسوب می شدند، که این اساس عدالت می باشد. یگانگی خیش و غیر، وحدت وجود، توحید. 935. روحی که تن خیش را به غیر وامی نهد تا در تسخیر غیر درآید و خود به تسخیر دیگران بپردازد، کمال بیمهری را به خیشتن روا داشته است و این است راز بیماری. 936. تاریخ بشر تاریخ بیمهری و بیماری اوست در اسارت غیر. فرار از خیشتن عین بیمهری و ظلم به خیشتن است که اساس بیماری هاست که انواع گوناگون دارد: شیء شدگی، جن زدگی، شیطان زدگی و مردم زدگی، که هر یک از این از خود بیگانگی ها زمینه امراض خاصی است: امراض جسمی، امراض عصبی، امراض روانی و امراض عاطفی. 937. این واضح است که خودپرستی غریزی و ژنتیکی و نژادی است که به سرعت منجر به خود بدی و خود بیگانگی و خود فراموشی می شود، یعنی خود برتربینی که منجر به خود پست تربینی می شود و گریز از خیشتن. در اینجاست که حقیقت معنای تواضع و قرار گرفتن در وضع وجودی خیشتن که عین عدالت است درک می شود، یعنی خود شدن، نه برتر از خود یا پست تر از خود شدن، و این مستلزم خودشناسی است. 938. باید دانست که از خود گذشتن و ایثار پس از خودشناسی و استقرار در خیشتن و خود شدن و عادل شدن است که ممکن می شود، که همان مقام عشق است که برتر از عدالت می باشد و حاصل عدالت است. 939. بسیاری از خود بیگانگی و خود فراموشی و کفر نسبت به خیشتن را از خودگذشتگی و ایثار و عشق میپندارند و این عین جهل مرکب و خودفریبی است و این عشق کافرانه است که عین ظلم و فسق است. 940. انسان به میزانی که آگاهانه و عارفانه و برای رضای خدا از خود می‌گذرد، به حق خود در ذات خیشتن می‌رسد، یعنی به خدای خود در ذاتش ملحق می‌شود، و به میزانی که خود را می‌پرستد و حقوق دیگران را فدای خود می‌کند، از چشم خود می‌افتد و از خود می‌گریزد و گم می‌شود، و این است زلالت و گمشدگی در تاریخ و محروم شدن از وجود اصائه خیشتن. 941. به خود رسیدن و خود شدن و انسان و اشرف مخلوقات و خلیفه خدا شدن همان به خدا رسیدن در خیشتن است، که این همان خلقت انسانی بشر است و کمال وجودش، ولی خداوند که مظهر مهر و عشق و ایثار است، کسی را به خود راه می دهد که تابع اخلاق الله باشد، یعنی عاشقانه و ایثارگرانه و عارفانه می توان به خود رسید و هستی الهی و جاودانه یافت که همان مقام السائر است و لقاء الله و خلیفت الله. و آنکه به قلمرو به اسائه و اکنونیت نرسیده، وجود الهی نیافته است و هنوز در تاریخ جا مانده است و به معنای حقیقی کلمه عقب مانده است و این است معنای خسران عصر که همان خسران وجود است. و چنین آدمی برای جبران این خسران دست به ظلم و تجاوز می زند و مستکبر می شود و این است دوزخ. 942. در اینجا یک مسئله مهم هستی شناسانه قابل طرح است و آن این که آیا سایر موجودات غیر انسانی که در قلمرو به خلقت جلوتر و عقبتر از انسان پدید آمده اند به لحاظ وجودی در مقام اسائه هستند و یا در قلمرو به تاریخ قرار دارند؟ 943. خداوند در قرآن کریم به لحاظ وجودی اکثر بشریت را از مقام انسانیش کمتر دانسته و همتراز حیوانات و گاه نباتات و حتی جمادات می خواند. یعنی به صورت انسان ولی به سیرت هنوز انسان نشدند و در بین راه خلقت جا ماندند و به حال و مقام الهی خود یعنی از سائه نرسیدند و لذا نسبت به خداوند و آیات الهی کور و کر و جاهلند و اینان حیواناتند و بلکه در راه گم شدند، یعنی در راه رسیدن به خود گم شدند و به خود نرسیدند. 944. می دانیم که طبق معارف قرآنی جهان هستی به قصد خلق انسان آفریده شده است و لذا همه موجودات عالم دارای ذاتی انسانی هستند و این است که به قول قرآن مسخر وجود آدم هستند و به سوی انسان در حرکت می باشند و لذا کل کائنات از عالم ذرات تا کرات و نبات و حیات گذرگاه های حرکت و رشد و رسیدن انسان به مقام انسانیت و خلافت است و راه سیر از عدم تا وجود است. ولی بسیاری از آدم‌ها در این راه و میانه راه جا مانده و دل خوش داشتند و این است راز تاریخیت و زمانیت و نسیان دهر و خسران عصر، یعنی به پایان تاریخ و آخر الزمان نرسیدند، یعنی کامل نشدند و لذا دچار قحطی وجودند و حرص و جنون و جهانخواری تا بتوانند این عقب ماندگی را به طور کاذبی جبران کنند و نمیتوانند و لذا ظالم میشوند که این ظلم حاصل گم شدن در راه است و در ظلمت. 945. کائنات یعنی قلمرو به مکان و زمان همان عرصه تاریخ و شدن انسان است و انسانی که به خود رسید و خلقتش کامل شد سیما و هویت آخر الزمانی و کمال کائنات را هم در می‌یابد و جهان هستی را عرصه السائه و حضور خداوند می‌بیند، یعنی آن که از مکان و زمان خارج شد کائنات را هم کامل می‌بیند. پس واقعه آخر الزمان و قیامت یک واقعه تاریخی در زمان نیست. لذا بارها در قرآن می‌خوانیم که قیامت هر آن و السائه است و جایگاه تاریخی و زمانی ندارد و واقعی عرفانی است نه زمانی. 946. کائنات دنبال چه و عقبه انسان است و لذا سراسر انسانی است و به دنبال انسان می آید و این است که انسان کامل را قطب آدم امکان می‌خوانند که به قول قرآن متمرکز در وجود امام مبین است و تحت فرمان اوست. 947. پس انسان دو نوع است، یکی آن که تکلیفش را کائنات و تاریخ تعیین می‌کند و دیگر آن که تکلیف تاریخ و کائنات را معین می‌کند. 948. یعنی جهان هستی مستقل از انسان موجودیتی ندارد. کل کائنات در ظاهر و باطنش به مثابه گذشته و تاریخ انسان است و این است که انسان حتی بدون گردش افلاک قادر به درک و سنجش زمان نیست و انسان حق ندارد گذشتش را بپرستد، بلکه بایستی گذشتش را به یاد آورد، بشناسد که این است ذکر. 949. تاریخ عمر فردی هر کسی فقط آخرین برگ از کتاب تاریخ وجود و خلقت اوست که از طریق این آخرین ورق بایستی به عقب بازگردد و تا به صفحه اول کتاب وجودش را به یاد آورد و بخواند. و اینک خود کتاب وجودت را بخوان که خود برای خواندنش کفایت می‌کنی. قرآن. 950. جهان هستی تجلی و صورت ربوبیت پروردگار نسبت به انسان است و انسانی که به کمال و اساء رسید این تجلی را در می‌یابد و می‌بیند مریدی او را به آدمی، و این است که امکان ندارد که عاشق بر خدایش نگردد. 951. جهان هستی چشم خدا و دست خداست در کار خلقت انسان، و آن که انسان شد این دست و چشم حق را در جهان به نظاره می نشیند و جهان را به مثابه ظهور و حضور حق می یابد. 952. هر کسی واقعیت این جهان را به گونه خودش می فهمد و اساس ادراکش دل اوست، یعنی هر طور که دلش بخواهد می فهمد. همانطور که یک مقاله و رساله واحدی به تعداد انسانهایی که آن را می خوانند معنا و استنباط دارد که بسته به مقام و موقعیت هر یک در جهان خلقت دارد، که مثلا آیا در مرحله جمادی یا نباتی و یا حیوانی باشند و یا در مرتبه انسانی، و نیز درجات و مراتبی که در هر یک از این مراحل وجود دارد که برخواسته از وضع قلبی هر انسانی است، یعنی دل بخواهی است. دل آدمی دلیل اوست، همانطور که دلیل و استدلال هم از مصدر دل است، یعنی نظام فکری و عقلانی هر کسی بر اساس مقام قلبی او تنظیم و تدبیر می کند. و این است که در قرآن کریم همه صفات و مقامات آدمی به قلبش منسوب می شود، اعم از کفر و شرک و نفاق تا ایمان و اخلاص و توحید، یا علم و جهل و ظلم و عدل و محبت و فقه و حکمت و زلالت و غیره. همانطور که وقتی با فردی درباره عملی یا ایده ای مصرانه سؤال می کنیم، دست آخر می گوید دلم می خواهد، و این حرف آخر و درست و صادقانه است، یعنی دلش می خواهد که اینطور فکر و باور و عملی دارد، و این عین اختیار است در عین جبر. این توحید جبر و اختیار است. اراده نمی کنید الا با اراده خدا. قرآن. 953. این احساسات آدمی هستند که اندیشه و اراده عملیش را تدوین و تبیین و ساماندهی می کنند، و اینکه احساسات هر کسی از چه جنس و مرتبه وجودی باشد، روحانی، حیوانی، نباتی یا جمادی، و سلسله مراتب هر یک از این مراحل خلقت، هرچند که در آن واحد همه این احساسات و امیال حتی در انسان کامل هم حضور دارند، زیرا وجود آدمی در عالم خاک بر پایه همه این سلسله مراتب هستی استوار است و انسان هم وجود جمادی دارد، هم نباتی و حیوانی و هم روحانی. و مقام انسانی هر کس به این است که کل اراده وجودش تحت فرمان کدام یک از این وجوه وجود باشد که انسان کامل تحت فرمان روح و هو می باشد. 954. فقط انسان هویی است که به کلی از سیطره زمان و مکان و ماده و تاریخ خارج است و حتی بر روح فرمان می‌راند. او حتی از قلمرو مخلوقیت هم فرا رفته است و این مقام صوفی حق است که صوفی مخلوق نیست، یعنی معلول نیست بلکه علت است، علی است. 955. انسان خواستن است نتوانستن، ولذا انسان به واسطه توانایی خود مؤاخذه و محاسبه نمی شود، بلکه به واسطه خواستن و نخواستنهای خیش مورد قضاوت حق قرار می گیرد. خداوند نظر به ظواهر اعمال شما ندارد، بلکه بر قلوب شما نظر می کند. حدیث قدسی. 956. یعنی این که انسان هرچه بخواهد خدا هم همان را برایش ممکن و مقدور و مفعول می کند، ولذا مسئول آن چیزهایی است که از وی صادر و به فعل در می آید. یعنی انسان در اراده و دلش مختار است و در فعلش هم مفعول و مجبور است، زیرا معلول اراده اوست پس مسئول است. 957. انسان ادعای خیشتن است، یعنی دعای خیشتن. این همان اجابت دعاست از جانب خدا و این دعاها و ادعاها و ارادها آن امور قلبی و کلان هستند درباره کلیت معنا و ماهیت حیات و هستی که انسان برای خودش می‌خواهد و دوست می‌دارد. اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند، یعنی خدا مرید اراده بنده اش می باشد. 958. و خواهش ها و اراده ها و محبوب های قلبی هر کسی برخواست از معرفت او درباره کیفیات و درجات حیات و هستی او و ممکنات آن است، و خداوند کسانی را بیشتر دوست می‌دارد که ادعاها و دعاهای برتر و عالی‌تر و خدایی‌تری داشته باشند و نهایتاً اینکه کمتر از خود خدا را نخواهند. پس این خواسته های بشر بسته به معرفت او درباره امکانات وجودی اوست. وقتی انسان به یقین بداند که میتواند هر ناممکنی را از خدا بخواهد که ناممکنترین چیزها خود خداست، مسلماً چیزها و سرنوشتهای حقیر را نمیخواهد و عزت و تعالی اراده مییابد و بلکه الوهیت اراده که همان خدا خواهی است. 959. و فقط انسان خداخواه است که از اسارت زمان و تاریخ و دهر رها می شود، یعنی از مخلوقیت فرا می رود و دوست خدا می شود. 960. و همه انسان ها فطرتاً روح ازلی را درک کرده اند که همان اراده خدا در انسان است، پس خداخواهی یک اراده روحانی و فطری هر انسانی است که البته بسیار اندکند که این اراده را در خود اراده می کنند. و انسان آزاد است که هر چه که می خواهد بخواهد، زیرا در انسان حیوانیت و شیطنت هم به عنوان اراده حضور دارد. 961. صورت انسانی این امکان را به او می دهد که هر چی که بخواهد همان باشد، زیرا صورت انسان از صورت خداست. بنابراین انسان می تواند سیرتش را هم خدایی بخواهد و یا حیوانی و شیطانی و امثالهم. هر چیزی بر صورتش عمل می کند، قرآن. و انسان چون صورتی الهی دارد، پس امکانی لا متناهی و اختیاری بی انتها دارد چون خدا. 962. یعنی صورت هر چیزی همان جمال اراده و ذات آن چیز است. پس جهان هستی که جهان صور است، عرصه ظهور مطلق اراده حق است در درجات. و عجبا که این اراده محول شده است به صاحبان صورتها. و این است معنای رحمان و رحیم که در انسان به تمام و کمال است، و این است ارحم و راحمینی او نسبت به انسان و کسی که جز خدا نخواهد. 963. همه صور عالم از صورت انسان و زیر مجموعه این صورت است، و این است که عارفان همه حقایق و معارف ازلی و ابدی جهان هستی را در مقام شهود به صور انسانی می‌یابند و مثل صورت حق، صورت عشق، صورت عدل، صورت رحمت، صورت غضب، صورت ایمان، صورت علم، صورت یقین، صورت عصمت، صورت علویت، صورت کرامت، صورت صمدیت و صورت احدیت و توحید. و بلکه همه موجودات جمادی و نباتی و حیوانی را هم به صورت انسانی می‌بیند و نیز صورت ملائک و شیاطین را. همانطور که در قرآن کریم آمده است که چون فرشته‌ای به انسان نزدیک شود در صورت بشری است، همانطور که خداوند را در جمال انسانی دیدار می کنند، همانطور که محمد مصطفی در معراجش بزرگترین تجلی حق را به صورت علی علیه السلام دیدار نمود. و این درجه از شهود انسانی در عالم وجود حاصل به خود رسیدن انسان است، یعنی رسیدن به واقعه و اصائه و حضور و وجود، یعنی انسان و انسانیت بشر مبرا و منزه و فرای تاریخ و زمان و مکان است، زیرا ازلی و ابدی است و جهانی، یعنی جمال انسان امام زمان و مکان و تاریخ و کائنات است و کل کائنات بر این جمال در سجودند و لذا از این جمال نقش می‌یابند و بدین گونه ابدی می‌شوند. و اصلا کل کائنات از جمال خدا آغاز به پیدایش نمود، چون خداوند حجاب از رخ گشود، عدم آمد به وجود. و این آیه مذکور به لحاظی مربوط به این حقیقت است که هر چیزی بر صورتش عمل می کند. و این مکتب و مذهب اصالت جمال است که همان اصالت عشق است، یعنی جهان هستی برداشت عدم از جمال وجود یعنی خداوند است، یعنی جهان هستی بازتاب جمال حق است و کل تاریخ مجال فهم این واقعه است. پس هر که این واقعه را فهم نموده، از تاریخ خروج نموده و فهم این واقعه فهمی شهودی است. و بنده مأمورم که هرچه سریع‌تر این فهم را به جهانیان رسانیده تا تومار تاریخ بسته شود و انسان به خانه وجودش رسیده و با خود دیدار کند، یعنی با خدایش. 964. هرگاه انسان خداوند را در جمال خیشتن در آیینه باور کرد، تاریخش به آخر رسیده است و خسران و جنون و جهنمش به پایان است و این آخر الزمان است و اصائه. 965. لحظاتی نگاه بر جمال خود در آینه به باور جمال الهی از هزاران توبه و عرفان و اصلاح عمل پاک کننده تر و رحمت بخشتر و بیدار کننده تر است و برترین نوع عبادت و تقوا و مکاشفه عرفانی است. این نکته را در واپسین سطور این کتاب به عنوان برترین هدیه و لطف الهی دریاب تا به ناگاه هرچه جن و شیطان و مرض و جنون و شقاوت و نفرت و کفر از اعماق وجودت رخت بربندد. هرچند که در آغاز زشتی ولی به زودی زیبا خواهی شد و شیدا. باور کن تا رستگار شوی، تصدیق نما تا خود آشوی، از خسران تاریخ جدا شوی. این کرامت ارحم الراحمی نیست، پس به خودت رحم کن و دریاب و بدان و به یاد داشته باش که هر کس بر جمالش عمل می کند، پس جمال الهی هم الهی عمل می کند. این است صلات کبیر و کریم آخر الزمان. این راز را به مثابه سر الاسرار خلقت و دین و اسلام و امامت دریاب و در آن تا ابد بمان، تا از معدوم شدگان این دوران نباشی. رخ را دریاب تا از تارخ برجهی. این است نجات آخر الزمان. 966 فلسفه تاریخ تمدن بشری سراسر فلسفه خودفروشی های جمال بشر است و این امر درباره زنان هزار چندان واضح‌تر و شدیدتر است و این است راز خسران عصر. خود را مفروشید که کافر می شوید. از بابت آنچه که از خود می فروشید هیچ جبرانی نخواهید یافت. علی علیه السلام. و تا آدمی قدر و حق رخ خود را نداند، از خود فروشی گریزی ندارد، مخصوصا زن که جمال باطن مرد است. 967 فلسفه تاریخ هر فردی مصور است در جمالش از بد به تولد تا دم مرگ، و چه بسا که آدمی به صورت دیو و دد از دنیا می رود و نیز آن که با جمال قدسی حق خاک را ترک می کند و آنان که در قیامت کبرا در مشاهده رخ الله خودشان را با صورت در آتش دوزخ می افکنند، یعنی خود را از هستی ساقط می کنند و لایق وجود نمی دانند، به آتش می روند تا صورت دد و دیبشان بسوزد و رخ الهیشان آشکار شود. 968 هر کسی بر جمالش عمل می کند. معنای دیگر این آیه حیرت آور و چند بعدی این است که اعمال هر کسی بر جمالش اثر می کند و لذا اعمال زشت جمالش را زشت می کند و اعمال حیوانی او را دد جمال می سازد و اعمال الهی هم او را منور و قدسی جمال می سازد و اعمال تاریخی وی را پیر و کهنه می سازد و اعمال فوق تاریخی هم جمالش را جاودانه می نماید. 969 همانطور که قرآن چهار وجه دارد، ظاهر و باطن و حد و مطلع، هر انسانی که تجسمی از تاریخ است و نیز کل تاریخ تمدن بشری هم دارای این چهار وجه است، زیرا که قرآن تماماً ذکر تاریخ است. 970 ظاهر هر انسانی اعمال و جمال اوست، باطنش هم اندیشه و احساسات اوست و حدش سرنوشت اوست و مطلعش همان طلوع وجودش می باشد که در اکثر آدمیان پس از مرگ در میان مردم رخ می دهد و در اولیای الهی در همان حیات دنیا آشکار شده و البته پس از مرگ جاودانه می شود. 971 ظاهر تاریخ تمدن بشر همان حوادث بزرگ تاریخ است. باطنش رویارویی نبوت و شیطنت است و حدش هم فروپاشی آخر الزمان است و مطلعش در ظهور امام زمان رخ می نماید. 972 خداوند نیز دارای این چهار وجه می باشد که ظاهرش کل جهان هستی است و باطنش اولیای او هستند و امام مطلقش و حدش قیامت کبراست و مطلعش هم ظهور رخ وحدانیش در مقابل خلق. 973 تاریخ کارگاه یافتن و بافتن است، دل بستن و دل کندن به جبر یا اختیار، و آنچه که برای آدمی میماند وجود محض است، بودن ابدی. این است حاصل نهایی و ابدی تاریخ از برای انسان، چه کافر و چه مؤمن. 974 اکثر آدمیان فقط به اندازه عمرشان زندگی می کنند و اهل ذکر و معرفت نفس به اندازه کل تاریخ بشریت و بلکه تاریخ کائنات زیست می کنند و مظهر زمان می شوند و تجسم کل تاریخ وجود و عین وجود. پیر 975 تاریخ بشر سراسر تاریخ رنج است به دو معنا و ماهیت. رنجی که حاصل عدم اطمینان به وجود ابدی است که این رنج عامه بشر است، و رنجی که حاصل یقین به وجود و تلاش برای ادای حق وجود است و این رنج مردان خداست. 976 به راستی آیا حق وجود و ادای حقوق آن چیست و چگونه است؟ و آن عبودیت است در قبال ربوبیت پروردگار. آن که وجود را درک نمود و باور کرد که از عدم سر برآورده است و هستی جاوید یافته است، مگر می تواند در قبال این لطف و هدیه بی تفاوت بماند و عاشق و عابد نگردد؟ رنج مردان خدا از این بابت است که حق وجود را ادا نمایند با عشق به خالق و جلب رضایت و خوشنودی او از خود، و هموم می فرماید که شما را نیافریدم الا این که مرا بپرستید، یعنی با من دوست شوید و با هم نرد عشق ببازیم تا همچون من شوید. 977 پس تاریخ دو گونه است: سرگذشت کسانی که وجود خود را باور نکردند و تا به آخر از هراس نابودی لرزیدند و دیوانه شدند و جهانخوار و آدمخوار، تا شاید بدین گونه بر وزن وجود خود بیفزایند تا شاید نابود نشوند، و سرگذشت انگشت شمارانی که وجود خود را باور کردند و تلاش کردند تا از خالق قدر شناسی کنند و او را بشناسند که او خود چگونه موجودی است. 978 تاریخ مجال وجود باوری و وجود شناسی و وجود پذیری انسان است و دوستیابی خدا. 979 آنچه که از ترمینال و پایان تاریخ بیرون می آید و تا ابد می ماند خداوند است در میان حلقه یاران و عشاقش، و این بود منظور از کل تاریخ و خلقت عالم و آدمیان. 980 و دیالکتیک تاریخ بشری جدال و نبرد بین دوستان و دشمنان وجود یا خداوند است. همه نبردها آگاه و ناآگاه بر همین محور است، اعم از نبرد زناشویی و طبقاتی و عقیدتی و حزبی و مذهبی و نژادی و علمی و فنی و امثالهم. 981 در کل تاریخ بشری و بلکه تاریخ هستی، از آغاز تا پایان، معنا و ارزش و حقی برتر از آزادی و اختیار و انتخاب آدمی نبوده و نیست و نخواهد بود. و این حق اساس بنا و پایداری و استمرار کائنات نیز هست. آیا به راستی می توانید این حقیقت را فهم کنید و ببینید؟ در این صورت انسانیت را یافته اید و خود را شناخته اید و خداوند را خالصانه پرستیده اید ولا غیر. 982 آنکه کل حقیقت دین و اخلاق و معنویت و شریعت را بر حق آزادی و اختیار آدمی نداند، از نور دین خدا خارج شده است و اگر خود را متدین بداند، یک منافق مستبد است که استبداد و ظلمش را در لباس دین پنهان داشته است و در آخر الزمان به اشد رسوایی و مذلت هلاک می شود. که این نهضت‌های آغاز شده در جهان اسلام قلمرو به این هلاکت نفاق و استبداد دینی است که اگر مردمانش توبه کنند به نهضت جهانی امام زمان ملحق می‌شوند و در غیر این صورت تحت سیطره کفر و امپریالیسم جهانی در می‌آیند که کفری آشکار است که در آخر الزمان مأمور براندازی نفاق دینی در جهان اسلام است و سپس رو در روی نهضت امام زمان و عیسی مسیح قرار می گیرد. 983 نهضت جهانی امام زمان به لحاظ اجتماعی بر آزادی و عدالت و عشق و عرفان بنا می شود، زیرا از آزادی نهایتاً عدالت حاصل می آید و از غایت عدالت هم عشق رخ می دهد. و این عشق قلمرو به معرفت الهی است و وحدت وجود و مجموعه آثار ما زمینه فرهنگی این چهار رکن را مهیا کرده است. 984 در جامعه‌ای که آزادی نباشد، نه عدالتی ممکن است، نه عشق و عاطفه‌ای مجال رشد می‌یابد و نه معرفتی حاصل می‌شود و نه خداپرستی. و منظور از آزادی همانا آزادی مطلق عبادت و عقیده و بیان است و در حیطه عمل هم آزادی در دین ملاک است و نه بر دین، و این آزادی منجر به عدالت می‌شود. 985 از آنجا که ضعیفان هر جامعه‌ای به لحاظ تعداد بیشتر از اغنیا هستند، پس اگر بخواهند میتوانند ظلم نپذیرند و در ظلم اغنیا مشارکت نکنند، همانطور که هرگاه بر علیه اغنیا ظالم قیام میکنند با دست خالی پیروزند. پس آنگاه که ضعفا در ظلم ظالمان مشارکت می کنند تا به قدرت برسند، بایستی ظلم بیشتری مرتکب شوند. و از آنجا که حربه ظلم قدرت است، پس ظلم ضعفا به مراتب شقی تر و ظالمانه تر و ارادی تر از ظلم اغنیا می باشد. این است که دموکراسی و سوسیالیسم که مشارکت عامه ضعفا در قدرت است، منجر به اشد ظلم‌های تاریخ شده است. و اما چرا قدرتمندان اراده کرده اند تا عامه ضعفا را هم در قدرت و ظلم خود شریک کنند و سردمداران دموکراسی هستند؟ زیرا اولا بیشترین سهم را از آنها می‌برند و لذا سهم بیشتری از قدرت و ثروت می‌برند و ثانیاً اراده ظالمانه خود را هم به دست عامه مردم مرتکب می‌شوند و آنها را مسبب نهایی ظلم معرفی می‌کنند و خود را تبرئه می‌سازند و از صحنه آشکار ستم پنهان می‌شوند. پس ظالمان ضعیف ظالمتر از ظالمان قوی هستند و شقیترین دشمنان عدالت می باشند. و آخر الزمان که عصر پیدایش دموکراسی در جهان است، عصر ظهور ظلم عظیم است که اکثر مردمان هوای نفس خود را خدا می‌خوانند و این است شرک و ظلم عظیم. قرآن. و این ظلم عظیم در نوع دموکراسی دینی به اشد ظهور می‌رسد و آن نفاق می‌باشد که غایت دموکراسی و پایان آن است و فروپاشی کل مدرنیسم و زمینه ظهور ناجی موعود که البته توأم است با ظهور دجالان در جهان. 986. پس ظلم ظلمت نفس بشر است و قوی و ضعیف ندارد، بلکه از شقاوت است و اتفاقا انسان قوی تر توانسته بخشی از شقاوت خود را برون افکنی نماید و لذا از ظلم خود کاسته است در نفس خیش. پس بنگر ضعیفی را که بر زیر دستانش بسیار شقی تر از قدرتمندان نسبت به زیر دستان است و بنگر عدالت الهی را در ظلم بشری. پس هرچه خواهی باش، ولی دموکرات و سوسیالیست و مساوات طلب مباش تا ظالمتر را ظالمترین نسازی. هرچند که با ورود به قلمرو به دموکراسی خواه ناخواه به غایت ظلم میرسی، ظلمی خودخواسته که بر خود میکنی. 987. پس اگر در طول تاریخ بشری اغنیا را حاکم بر ضعفا می‌بینی، این عدالت الهی است که بین دو گروه از ظالمان تعادل برقرار نموده است که ظلم کوچکتر را به لحاظ نفرات بر ظلم کثیر حاکم ساخته است، وگرنه نسل بشری بر افتاده بود. ولذا در تمدن آخر زمانی می‌بینی و خواهی دید که چگونه حاکمیت اکثر مردم منجر به انقراض نسل بشر می‌شود و این است حق دموکراسی. 988. پس فهم کن خدا چرا ظالمتران را ضعیفتر داشته است که اکثر مردم چنین هستند که به قول قرآن اکثران کافر و ظالم و جاهل و منافق و شقی هستند. حال اگر این اکثریت ظالمتر و کافرتر حاکم شوند، تاریخ به پایانش می رسد. برزا آخر الزمان دوران دموکراسی است. این را نیز بدان و در آن بمان. 989. پس این عین عدالت است که خداوند ظالمترین و شقیترین مردمان را به لحاظ قدرت دنیوی در ضعف قرار می دهد، جز کسانی که خود به معرفت و تقوا مکتب اصالت فقر را برگزیدند. فقیرترین و ناتوانترین مردمان را ظالمترین آنان بدان و به یاد آور بردگان و بردزادگانی را که گاه در تاریخ به قدرت رسیدند و رکورد شقاوت و جنایت را شکستند، مثل غزنویان. و نیز راز این حدیث را که معیوب ملعون است و این عین عدالت است. 990. به قول نیچه بسیاری از مردمان گدای خود خواستند و چشم دیدن عزت خود را ندارند و گویی ذاتن خاکستر نشین هستند، همانطور که مولانا این ماهیت از بشر را در مثنوی تشریح نموده است. این عین عدالت ذاتی است و به مثابه بخل آدمی نسبت به خیشتن می باشد. 991. آدم سرمایه‌دار و به غایت ثروتمندی که شدیداً بیمار بود می گفت در دورانی نداشتیم که بخوریم و حالا که داریم نمی توانیم بخوریم. این عین عدالت ذاتی در وجود انسان است. ولذا شاهدیم که این چند قرن اخیر که سراسر دوران مبارزه با تبعیض و نابرابری اقتصادی در جهان است و این همه انقلابات بر این اساس به وقوع پیوسته است، ولی در عمل نه تنها این تبعیض و فاصله طبقاتی کاهش نیافته است که افزایش هم یافته است. یعنی مبارزه بر علیه عدالت الهی به شکست انجامیده است. این نکته را فهم کن. 992 انسان کافر اساساً به خودش کافر است، به خودش بخیل است، به خودش ظلم می کند و تا به تحمل آرامش و عزت و محبت را ندارد. این کفر باطنی است که باید شفا یابد و مبارزه با معلول و محصولات درجه چندم و بیرونی این کفر احمقانه است و فقط صورت مسئله را پیچیده تر ساخته است. ولذا دموکراسی و سوسیالیسم و آزادی های سوری فقط بر عمق و ابعاد ظلم و تبعیض و اسارت افزوده است و فهم مسئله را قامستر نموده است. 993 انسان کافر دوست دشمن خیش است و دشمن دوست خیش، لذا تشخیص دوست و دشمن فقط در نزد عادلان است و مؤمنان. و این است که مردم ظالم خصم مصلحین و دلسوزان خیشند، ولذا در هر انقلابی نخستین کسانی که قربانی می شوند انقلابیون هستند. این است راز سلطه جهانی امپریالیسم و جهانخواران بر ملل جهان. این عین عدالت است که ظلم بشری را متعادل می کند. هر قومی لایق حکومت خیش است. علی علیه السلام. 994 پس بایستی تاریخ احاطه و سلطه ظلم بر روی زمین را عین تاریخ عدل الهی دانست. هرگاه که اکثر بشریت از ظلم خود به تنگ آمدند و توبه کردند، خداوند هم ناجی عادل و مهربانی بر آنان خواهد گماشت. خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد الا این که باطن خودشان را تغییر دهند. قرآن. و باطن آدمی با هزار انقلاب هم لزوماً تغییری نخواهد کرد و فقط پیچیده تر خواهد شد الا به نور معرفت نفس. پس نجاتی جز عرفان نیست. عرفان اساس و مقدم بر عدالت و آزادی است. از عرفان عدالت حاصل می شود و از عدالت هم آزادی حقی انسانی سر بر می آورد. این است که افراد و نظام های ظالمانه و کافرانه خصم عرفان هستند. بلذا عارفان همواره تحت آزار و اتهامات ناحق و تبعید و قتال و زندان خلایق و حکام جور بودند. 995 عارف کسی است که فرق نیک و بد را می داند و دوست و دشمن را تشخیص می دهد و کفر و ایمان و محبت و شقاوت و عدل و ظلم و سعادت و بلاهت و عقل را می شناسد و ما بقی مردم در سلسله مراتب جهل قرار دارند. 996 و اما فرق عارف و غیر عارف چیست؟ و چگونه کسی عارف می شود و یا جاهل می ماند؟ به زبان ساده، عارف کسی است که اراده کرده است که بداند و بفهمد و برای جهلش درد و رنج کشیده است و عاشق شناخت خود و جهانیان بوده است. خواسته که وجود را بشناسد و شناخته است. همین و بس. 997 در یک کلام باید گفت که آدم کسی است که درد شناختن و فهمیدن داشته باشد و این درد محور همه مسائل زندگیش باشد. و غیر از این را آدم مپندار، بلکه از حیوانات هم پست تر دان. این منطق و تعریف خدا از آدم و آدمیت است. آن که در این اندیشه است که از کجا آمده است و کجاست و به کجا می رود مشمول رحمت خداست. رسول اکرم صلی الله. عرفان بزرگترین رحمت خدا بر انسان است، بلکه منشأ همه رحمتها و نعمات الهی می باشد. چون خداوند اکثر مردمان را اهل تفکر و معرفت نیافت، لذا آنان را امر به عبادت نمود. حدیث قدسی به نقل از ابن عربی. زیرا عبادت منجر به حداقل تعادل و عدالت می شود و این است که پیامبر اسلام و علی علیه السلام در صدها سخن علم و عقل و عرفان را برترین حد عبودیت خدا خواندند و شرط قبولی هر عبادتی را هم معرفت دانستند. 998. و اما ای خواننده عزیز، این آخرین کلمات کتاب را مستقیماً با تو سخن میگویم. این کتابی که خواندی کتاب سرنوشت تو و قیامت نفس تو بود. اگر خودت را از جمله اشقیا و کفار و ظالمان و جاهلان دیدی که این کتاب را به راستی خواندی و بر تو مبارک باد که این سرآغاز سعادت و نجات توست، در غیر این صورت هیچ نخوانده ای و نیافته ای الا این که ظلمت نفس خود را تشرید و تقدیس کرده ای. و هر که می خواهی باش و خود را مستثنا مکن، زیرا موسی کلیم الله که پیامبر اولوالعزم بود و مقام امامت داشت گفت: پروردگارا، من از ظالمین هستم و از ظلم خود به تو پناه می آورم و امید بخشش دارم. و به یاد آور این کلام خدا در کتابش که قیامت آن روزی است که نهان نفس هر کسی بر او عیان می شود و سعادتمند کسی که آنچه را که از خود می بیند تصدیق نموده و توبه کرده و به خدایش پناه می برد. بدبخت آن کسی است که انکار می برزد و عذاب الهی را بر خود واجب می کند. امیدوارم که تو از جمله اشقیا و بدبختان مباشی. همانطور که قرآن کریم می فرماید هر تمدنی را عجلی است و هر عجلی را کتابی است و این کتاب عجل این تمدن است. 999. سپاس و شکر تو را ای پروردگارم که مرا از نزد خیش قلمی اعطا نمودی تا حقایق خلقت را بیان و عیان سازم و در دین تو مرا وظیفه ای بخشیدی تا بیهوده نباشم و در تاریخ جان نمانم. سلام و صلوات بر همه انبیا و اولیا و شهدا و عرفا و صدیقین و علمای راستین و صالحین و مخلصین تو که مرا در این ظلمت کده تاریخ یاری نمودند. پروردگارا، در این فتنه و دوزخ آخر الزمان بر همه خلایق رحم آور و دلشان را به نور ایمان و صدق و توبه روشن فرما و زمین را لایق ظهور امام مبین فرما و ما را هم از یاران ایشان قرار ده ای انیس و یا مونس، ای رؤوف و یا لطیف، ای کریم و یا رحیم، ای عزیز و یا حکیم، ای رفیق و یا شفیق، ای قریب و یا مجیب، ای شفیق و یا شافی، ای علی و یا ولی، ای مولا و یا نعیم، ای سلطان و یا نصیر، ای مقیم و ای قدیم، ای حاضر و یا ناظر، ای مالک و یا قدوس، ای ودود و یا جلیل، ای حبیب و یا طبیب، ای محبوب و یا معبود، ای اول و یا آخر، ای ظاهر و یا باطن، ای حائل و یا واصل، ای واحد و یا رحمان، ای سخن و یا رزوان، ای واقع و یا موجود، ای شاهد و یا مشهود، ای عظیم و یا کبیر، ای علی و عالی و اعلا، یا قادر و متعال، یا ارحم الراحمین، یا احسن الخالقین، یا خیر الغافرین، یا ارحم التوابین، یا اکرم المکرمین، یا خیر الفائلین به نورک، یا اقص المقیسین. آمین.